مبحث مسیحیت. فرقه های عمده مسیحیت: کاتولیک، پروتستان، ارتدوکس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والسلام علینا وعلى عباد الله الصالحین.
فرقه هایی که درباره مسیحیت از اونها سخن خواهیم گفت، 12 فرقهی که مد نظرمون هست. اولین فرقه فرقه ارتدوکسه که بعدم براتون خواهیم گفت کدوم از اینها در ایران هستن و کدومش در ایران فعالیت ندارن یا اصلا نیستن. یک فرقه فرقه ارتدوکسه. دومین فرقه فرقه کاتولیکه. سومین فرقه فرقه پروتستانه. یعنی بعد براشون براتون معناهاش هم خواهیم گفت. پس ارتدوکس، کاتولیک، پروتستان، چهارمین فرقه‌ای که بحث خواهیم کرد کلیسای انگلیکان هست. اینا مشخصهای هر کدوم داره که بعد در ضمن بحث براتون عرض خواهیم کرد. بعد یک فرقه دیگری برخورد بکنیم به نام کالوینیزم، که از کجا پیدا شده، چجور هست، آینده متعرضش خواهیم شد. فرقه دیگری که بحثش رو خواهیم کرد پیوریتانیزم هست. پیوریتانیزم یک فرقه دیگر مسیحیت. فرقه دیگری که بحثش رو خواهیم کرد مختصرا متودیزم هست. متودیزم یا متودیسم. فرقه دیگر باپتیسته یا باپتیزم. فرقه رو بگیم باپتیزم و معتقده رو بگیم باپتیست. فرقه نهم فرقه پنتیکاستالیسم یا پنتیکاستالیست که معتقد به این نوع فرقه باشه. فرقه دهم فرقه ادوانتیزم هست و ادوانتیست ها. فرقه یازدهم به نام فرقه انجمن دوستان یا کواکرها. و فرقه آخرم که بررسی خواهیم کرد فرقه مورمون ها هستند. اینها فرقه های 12 گانه است که اگر خدا بخواهد و عنایت بفرماید حضرت حق جل و علا به این بنده توفیق بده، اینا رو براتون مختصرا بحثش رو خواهیم کرد. منابع ما هم برادران خواستن نگاه کنن اینها هست: سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ، نوشته ارن کرنز، ترجمه آربان رشیدی، که عمده مسائل مربوط به ارتدوکس رو از این جزوه استخراج کردیم. کتاب دیگری هست که به یک مناسبتی باید بهش توجه داشته باشیم به نام تاریخ کلیسای قدیم در امپراتوری روم و ایران، که این کتاب شاید قبلا متعرض شده باشیم. نویسندش میدر بسیار معروفه که این در مسیحیت خیلی کتاب داره. کتاب دیگری که متعرضش خواهیم شد این کتابه به نام مارتین لوتر، که این مبدع و بنیانگذار پروتستانیزم هست که بعد راجعش بحث خواهیم کرد. و سرانجام بهترین کتابی که در این زمینه وجود داره و اخیراً خوشبختانه تجدید چاپ هم شده، برادران میتونن تهیه کنن اگر علاقمند باشن، اسم این کتاب جهان مسیحیته. نویسنده کتاب اینار مولنده، این اهل نروژ البته. ترجمه هم شده توسط آقایون انصاری و آقای مسیح مهاجری که از به نظرم سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی باشه ایشون. کتاب فوق العاده کتاب خوبی است. البته مطالبش یه خود کهنه، چون مال 50 سال پیش تقریبا هست، ولی تجدید چاپ شده چون تمام شده بود. امیرکبیر هم چاپش کرد این کتاب رو، اگه خواستی مراجعه کنید و این کتاب رو تهیه کنید، کتاب خوبی است. به هر حال عمده منابع ما در این بحث امشب ما و امروز ما این 4 کتابی است که مستکیا شد. اولین فرقه که بحثشو میخوایم بکنیم فرقه ارتدوکس. کلمه ارتدوکس اصلا چه معنا میدهد؟ ارتدوکس واجد چه معنایی است؟ کتاب لغت شما بهش مراجعه کنید که من مراجعه کردم. ارتدوکس رو معنا میکند صحیح و درست. ارتدوکس یعنی صحیح و درست، دارای عقیده درست مطابق عقاید کلیسای مسیح. این مطلبی است، ترجمه است در کلمه ارتدوکس. اما اینها کیا هستن؟ چیا هستن؟ چجوری تشکیل شدن؟ داستانش برمیگردد به قرن چهارم میلاد مسیح علیه السلام، یعنی دقیقاً به سال 330 میلادی برمیگرده. امپراتوری رومی به نام کنستانتین یا قسطنطنین که در بین ما معربش به نام قسطنطنین معروفه، این پایتخت خودش رو از روم منتقل کرد به کنستانتینوپل یا همون شهر قسطنطنیه‌ای که در بین ما معروف در ترکیه قدیم اونجا بودش. از زمانی که این پایتخت رو منتقل کرد، در واقع بین مسیحیت غرب یا امپراتوری غرب و امپراتوری شرق با هم دیگه اختلاف و فاصله افتاد. در واقع امپراتوری به دو بخش قسمت شد، روم شرقی و روم غربی، که بعد این تفکیک و جدایی بسیار عمیق‌تر شد و سرانجام به دنبال تقسیم شدن امپراتوری به دو بخش، مسیحیت هم به دو بخش تقسیم شد، مسیحیتی متعلق به غرب و مسیحیتی متعلق به شرق، یا کلیساهای مغرب و کلیساهای مشرق. کلیساهای مشرق عمدتاً الان که همین کلیسای ارتدوکس باشه، عمدتاً در دو جا تراکم و تمرکزشه، یکی روسیه فعلیه و دیگر یونانه. کلیسای غرب هم همونیست که الان پایتختش به نام واتیکان معروف است و مقر پاپ، همون کاتولیسیسم است که بعد بحث رو خواهیم کرد. افتراق و جدایی این دو دسته و دو گروه اینجور شروع میشه. طبیعتا هم باید بگردیم، چون این دو از همدیگه جدا شدن، یعنی ارتدوکس از کاتولیسیسم جدا شده، در واقع این شد شرق اون شد غرب. بعد مطالب اختلافی رو بگردیم در بین این دوتا کلیسا پیدا بکنیم. البته ممکنه بین ارتدوکس بین پروتستان هم اختلافاتی باشه، ولی اختلافات عمده‌ای که الان وجود دارد بین دو کلیسای شرق و غرب، یعنی ارتدوکس و کلیسای روم که پاپ در رأسشه و کاتولیک ها باشن. این اختلافات در چیا خلاصه میشه؟ من سعی کردم خلاصه براتون بردارم که کسی خواستم بنویسه خیلی براش سخت نباشه. اولین اعتقادی که در مسیحیت وجود داره اعتقاد به تثلیثه، که ما تو همین سرفصل‌ها هم زدیم، یک نوبت درباره تثلیث به طور مفصل سخن خواهیم گفت. اصلا ستون فقرات مسیحیت تثلیث اصلا، اینو بحثشون بعدن خواهیم کرد، الان متذکر بحث مفصلش نمیشیم. اجمالا بدانید که تمام مسیحیان عالم بدون استثنا، بدون هیچ استثنایی، تمامشون هر فرقه ای رو شما بخوانید به این مطلب معتقدن که خدا سه قسمت داره. خدای واحد دارای سه تا جزءه، یکی جزء پدریشه به نام اب، یکی جزء پسریشه به نام ابن، و یکی هم جزء روح القدسیشه. این سه تا با هم دیگه مجموعاً میشن یک حقیقت، خود خدا. حالا چطور قابل حله، چطور میشه اثباتش کرد، برهانیش کرد، مستدلش کرد، این بحثا رو بعدن خواهیم کرد براتون. و مطمئن باشید که هیچ فرد مسیحی برای دفاع از این عقیده، دفاع منطقی مستدل، هیچ کلامی برای گفتن نداره. این که دارم میگم چون رفتم بحثا کردم باهاشون، هیچ کلامی برای گفتن نداره که چگونه میتوان پذیرفت که یه چیز در حالی که یکی از ستا هم باشه و چیزی که در حالی که سه هست یک باشه. این تناقض بیان آشکار منطقی است. البته در حال بگذاریم، حالا در این عقیده تثلیث، اون اختلافی که بین کلیسای شرق، یادمون نره بعد از این بگیم کلیسای شرق ارتدوکسه، کلیسای غرب چی است؟ کاتولیسیزمه و کاتولیکه. در این زمینه خاص وجود داره. در شرق میگفتن که روح القدس که اغنوم سومه از پدر مشتق و منشعب شده، در حالی که در کلیسای غرب میگفتن روح القدس هم از پدر است و هم از پسر. این اختلاف عمده‌ای که وجود داره. پس در کلیسای شرق میگن روح القدس مبدع وجودیش پدر است، در حالی که در کلیسای غرب میگن هم پدر است و هم پسر. این یک اختلافه. اختلاف دومی که در میان دو کلیسای شرق و غرب وجود داشت این است که در کلیسای شرق زبان یونانی مورد استفاده بود، در حالی که در کلیسای غرب زبان لاتینی، دو زبان در واقع رسمیت یافت. برای ارتدوکس ها زبان یونانی، برای کاتولیک ها زبان لاتینی. باز یکی از مهمترین اختلافاتی که بین کلیسای کاتولیک و ارتدوکس وجود داشت، یعنی شرق و غرب وجود داشت، این بود که در کلیسای شرق مسئله تمثال و تصویر و شکل و مجسمه به هر نحوی از آنها حرام شمرده شده بود. یکی از موارد اختلاف و عمده دوتا کلیسا این بود، تمثال ها و مجسمه ها را به کلی تحریم کرده بودند، در حالی که در کلیسای غرب کاتولیک هم تمثال ها و هم مجسمه ها بسیار مورد تقدیس و تکریم قرار می گرفت. اینا درست مخالف اونها. البته میگن که این جهتش این بوده که مسلمان ها به این جهت به ما اعتراض میکردن، شما در برابر مجسمه ها سجده میکنید و شما بت پرست هستید. در واقع یه جهتی که کلیسای شرق ارتدوکسی این مطلب رو تحریم کرد، جلوگیری از بهانه هایی بود به قول خودشون که مسلمان ها به اونا میگرفتن. البته حالا دیگه تمثال ها مشکل نداره حتی در کلیسای شرق ارتدوکس، فقط مجسمه، یعنی مجسمه ها را حرام میدانن. در کلیساهای ارتدوکس مطلقا مجسمه نیست، در حالی که در کلیسای کاتولیک مجسمه وجود داره، فوق العاده هم تقدیس می شود. اختلاف چهارم، در شرق کشیشان ملزم بودند صورت خودشون رو بتراشن، اما در غرب کاتولیک این کار ممنوع و حرام بود. این هم اختلاف دیگر. باز اختلاف دیگر، در شرق برای روحانیونی که کمتر از مقام اسقفی مقامشون بود، ازدواج امری جایز شمرده میشد، اما در غرب و کلیسای غرب مطلقا ازدواج حرام بود. نکته مهم دیگر در این تفریق و اختلاف و افتراق بین کلیسای شرق و غرب این بود، ارتدوکسا این مطلب رو بهش معتقدن که انسان تنها به وسیله ایمان به مسیح علیه السلام تبرئه نمیشه، حتما ایمان به مسیح باید با عمل هر دو همراه باشد، یعنی ایمان به اضافه عمل. در حالی که در کلیسای غرب یک و در کلیسای پروتستان که بعدا بحث رو خواهیم کرد، اصلا تنها ایمان به حضرت مسیح وسیله نجات انسان ها شمرده میشه، اونا علاوه بر ایمان عمل رو هم مطرح میکردن ارتدوکس ها. باز اختلاف دیگر که بین ارتدوکس ها، پروتستان ها با کاتولیک ها وجود داره، مقامی را که برای مادر حضرت عیسی مسیح علیه السلام یعنی مریم عذرا معتقد بودند، در کلیسای شرق برای حضرت مریم مقام خیلی والایی قائلند و او رو بهش میگن مادر خدا و طبیعی هم خواهد بود. وقتی خود عیسی مسیح خدا باشه، مادر او هم باید مادر خدا باشد. توجه فرمودی؟ بر روی این جهت هر ساله در این تاریخی میخوام براتون بگم، در 15 اوت هر ساله به یاد بود صعود حضرت مریم که مادر خدا باشد جشنی برپا میکنند و به یاد بود حضرت مریم سلام الله علیها. اختلاف دیگری که باز بین کلیسای شرق و غرب وجود داره، مقام و احترام فوق العاده زیادی است که کلیسای شرق برای فرشته ها قائله، در کلیسای غرب اینجور به این مقدار برای فرشته ها اهمیت قائل نیستن. در کلیسای شرق میگن فرشته ها در برابر خدا ایستادن، در برابر عرش خدا ایستادن، ستایش خدا را میکنن، همچنین به عنوان فرستادگان خدا در آسمان هم شفاعت میکنند. این هم اختلاف دیگه. اختلاف نهم که بین کلیسای غرب و شرق وجود داره اینه، وجود اسقف در کلیسای شرق برای کلیسا لازم و ضروری است، مثل وجود خورشید برای جهان طبیعت، یعنی برای روحانیون خودشون تا این حد احترام و عظمت قائلان. و مسئله اسقفی و پیشوای روحانی بودن نسل بعد از نسل منتقل می شود، یعنی موروثی است، یعنی وراثتی است. اختلاف دیگر مسئله جهان بعد از مرگ که در میان ارتدوکس ها از چشمانداز وسیع تری برخورداره، جهان بعد از مرگ تا کاتولیک ها. اختلاف دیگر فدیهی که عیسی مسیح پرداخته است برای نجات انسان ها فقط به قضیه مصلوب شدن او و به صلیب رفتن او خلاصه نمیشه، بلکه سراسر زندگی عیسی مسیح فدیهی است که این بزرگ برای نجات همه انسان ها پرداخته است. این در کلیسای شرق به این ترتیب وجود داره. و همون گونه که بیشتر هم گفتیم، امروزه یکی از مهمترین اختلافاتی که بین کلیسای شرق و غرب وجود داره بین کاتولیکا، پروتستانها و ارتدوکسها مسئله تندیس و مجسمه است که در میان ارتدوکسها به شدت این مطلب نشده و منع گردیده است. اما چه شعائر دینی رو ارتدوکسها معتقد هستند؟ شعائر دینی که معتقدن ارتدوکسها در هفت مطلب خلاصه میشه که این مطلب رو، یعنی هفت مطلب رو، اون دو فرقه بزرگ دیگر هم که کاتولیک ها باشن و پروتستان ها باشن، اونها هم به همین فرم با اختلافاتی معتقد هستن. اولین مطلبی که به عنوان شعار دینیشون است مسئله تعمید است. تعمید جلسه قبل هم گفتیم براتون، یعنی رسمیت یافتن مسیحی شدن کسی، به میگن تعمید. حالا یا مسیحی زاده باشد یا غیر مسیحی باشه بعد بخواد مسیحی بشه. در هر فرقه هم به فرم خاصی انجام میگه که جای بحثش الان نیست، اینجا از بحث اون میمونیم. پس بحث اول بحث تعمید، دوم اعتراف به گناه هست، سوم بحث توبه است، چهارم اشاع ربانی است که این مطلب فوق العاده مهمه. حال در کاتولیسیسم میرسیم بهش و میگیم که چقدر این مطلب اشاع ربانی مهمه. مطلب پنجم انتساب مقامات روحانی است. در ارتدوکسا مقامات روحانی بزرگ عبارت از اسقف، کشیش، شماس، شماس یعنی خادم کلیسا، به اضافه معلم کلیسا. این چهار منصب بزرگ در میان ارتدوکسا وجود داره. دیگر از شعار مذهبیشون مسئله ازدواجه و بعد هم آخرین شعار مذهبی عبارت از مراسم تدهینه که هفته قبل، یعنی جلسه قبل، در این زمینه مختصر براتون سخن گفتیم. حالا مرجع رسیدگی به امور ارتدوکس های عالم کیه و کجاست؟ مرجع رسیدگی به امور ارتدوکس های عالم، یعنی مرجع عالی در میان ارتدوکس ها چیه؟ شورای جهانی ارتدوکس، شورای جهانی ارتدوکس که هم در روسیه هست و هم در یونان این شورا وجود داره، که این شورا مجمعی است از اسقف‌ها، چون در ارتدوکس بالاترین مقام ارتدوکس چیزه اسقف هست، مجمعی است از اسقف‌های کلیه کلیساهای ارتدوکس که تصمیم گیری راجع به امور ارتدوکس های عالم میکنن. ما کلیسای ارتدوکس در ایران داریم، البته در ایران داریم، کسی هم خواست آدرس خواست بهش بدم، هم در تهران داریم هم در شهرستان ها. خب خود ارتدوکس های یک فرقه است؟ نه، خود ارتدوکس ها به چند فرقه تقسیم شدن از نظر انجام شعائر دینی. ارتدوکس ها به دسته های مختلف تقسیم میشن. این دسته ها چی هن؟ ارمنی، نستوری، انتاکی و قبطی. از نظر انجام شعائر دینی چهار گروه هستن خود ارتدوکس ها. از نظر اصول اعتقادی نستوری و یعقوبی هستن. از نظر زبانی که در آداب دینی به کار برده می شود به 4 یا 5 قسمت تقسیم می شوند. ارمنی هستند، زبان ارمنی، قبطی، حبشی، سوری و یا عربی، اینها زبانهای مختلفی است در کلیساها توسط این زبانها شعار مذهبی، سرودها، خواندن کتاب مقدس انجام می گیره. این خیلی خیلی مختصر و خلاصه درباره ارتدوکس ها. اما فرقه دوم که مهمترین فرقه مسیحیت و بیشترین جمعیت رو تو اون مقداری که من مطالعه کردم از مسیحیان عالم رو به خودش اختصاص داده، کاتولیکا هستن که مکتب به نام کاتولیسیزم معروف هست. کلمه کاتولیک رو معنا کردن، اونه که میخوام بنویسن بنویسن، کلمه کاتولیک یعنی جامع و مانع، جهان شمول و دربرگیرنده همه چیز، این کلمه کاتولیک معناشه. خب افتراق رو عرض کردیم، از قرن 4 میلادی این افتراق درست شد، در واقع قرن 4 به این طرف در کلیسای شرق امپراتوران بودن که حکومت می کردن و در کلیسای غرب پاپ ها بودن که حکومت می کردن. در واقع رهبری کاتولیک های جهان یا کلیسای غرب که امروز در روم هست، در واتیکان هست، به گردن شخصی است که او رو بهش میگن پاپ، یعنی عالی ترین مقامی که در مسیحیت کاتولیکی وجود داره و کاتولیسیسمی وجود داره. البته من فکر میکردم که جمعیت کاتولیک های جهان نسبت به کل مسیحیان 50-50 باشه، اما با ملاقاتی که با برخی از بزرگان مسیحیت کردم تو این 2 هفته، گفتن نه، داره تعداد کاتولیکا مرتبا کمتر میشه، به تعداد فرق دیگر اضافه میشود. البته یادمون نره که گوینده این سخن خودش کاتولیک نبود، یعنی در واقع نمیشه حالا به حرف این کسی که خودش کاتولیک نیست و میخواد کاتولیسیسم رو بکوبه خیلی اعتماد کرد. جایی هم که بتونیم آمار دقیق الان گیرمون بیاد، چون به ایران این آمار نمیاد، او رو هنوز نتونستم کشف کنم، اگر گیرم بیاد انشاءالله آمار براتون بعدن خواهم گفت. فعلا اون که به نظرم میاد بر اساس گفتی همین کتاب جهان مسیحیت اینار بلنده که نسبت 50-50 فعلا بنا به گفتی این کتاب عرض میکنم بازم، یعنی 50% مسیحیان عالم کاتولیک ها هستن، 50% متعلق به فرقه های دیگر هستن. عمده ترین جمعیت رو از کاتولیک ها در دنیا در اروپا شما میبینید طبیعتا، در آمریکا هست البته و کشورهای آمریکای لاتین هست، در جای دیگه دنیا هم هست، ولی عمده ترش در اروپا وجود داره. خب این کلیسا حرفش چی؟ حالا مدعی مظهریت عیسی مسیح توسط کلیساست، برای کلیسا فوق العاده مقام قائله. حالا بعدن در بحث پروتستانیسم ما به این مطلب توجه پیدا خواهیم کرد، یکی از مسائل گونده‌ای که باعث شد لوتر علیه اینا قد علم کنه همین قضیه، یعنی اختیارات بی حد و حصری است که در کلیسای کاتولیک به پاپ داده شده و خود او علیه این مطلب قیام کرد و اون مکتب خاص رو راه انداخت. از سال 1870، یعنی چیز در حد 30 چند سال پیش، بحث مسئولیت پاپ از گناه، یعنی معصوم بودن پاپ از گناه، در میان کلیسای کاتولیک مطرح شد و تصویب شد. یعنی از نظر یک فرد کاتولیک پاپ از خطا و اشتباه و نسیان چیه؟ در عصمت است و معصوم نسبت به اینجا. شعار دینی اینها همونایی که در میان ارتدوکس ها هست، یعنی همون 7 مطلبی که گفتیم تقریبا کلیت داره در بین همه مسیحا جز برخی فرقا که بعد متعرضش خواهیم شد. یکی از مهمترین مسائلی که در میان کاتولیکا وجود داره و اعتراضات فراوان رو برانگیخته است، مسئله گناه بخشی است توسط کشیش ها. درس کردم مارتین لوتر نقطه اساسی حملات خودش رو گذاشت بر روی همین قضیه، یعنی چگونه است که یک انسان میتواند، انسانی که مثل بنده است، از طرف خدا گناهان بنده رو ببخشه، من برم پیشش اعتراف بکنم، او از طرف خدا این توانایی و این قدرت رو داشته باشه که گناهان من رو او ببخشه. خود او یک انسانی مثل منه. این حرفای البته لوتره، بعدا میگیم براتون. این هنوزم به همون شدت وجود داره. خب از مردم پول میگرفتن، در قرون وسطی البته این قضیه بود، از مردم پول میگرفتن و خلاصه گناهانشون رو میامرزیدن و در واقع اونا رو از جهنم خدا نجات میدادن، یعنی براشون بهش رو میفروختن. خلاصه یه داستان خیلی زیبایی در این ارتباط هست، حالا شوخیست جوک هست نمیدونم برای تفریح گفتن یا واقعیت داشته، برحال گفتن دیگه. عنوان کردم اون زبانی که این مطلب در اوج قدرت خودش بود، در اوج به اصطلاح وسعت خودش بود، مسئله گناه بخشی انسانهای مسیح توسط کشیشا و توسط بزرگترهای کشیشا، یعنی پاپ و این حرفا، یک فرد خیلی زرنگی در یک منطقه رب بیشه کشیشی یا بزرگ کشیشان اون منطقه آمد گفتش که همه از شما بهشت رو میخرن، پول میدن بهشت رو میخرن، تا من این آدم هستم یه خورده اینجا مشکل داره، من اولم از شما جهنم رو بخرم، شیشتونگشم بخرم. خیلی خندید گفت آخه تو جهنم رو میخوایی چه کنی بابا؟ گفت شما چی کار داری؟ شما بفروشید، شما که فروشنده هستید، حالا برای تو چه فرق میکنه جهنم یا بهشت؟ دیگه حالا بعدم یه خودی گفتم اینجا میخوده خلاصه مشکل داره دیگه، من میخوام جهنم رو بخرم. از او اصرار، از او انگار، آخه جهنم میخوایید چه کنی؟ خب جهنم سوزانه. خب شما چی کار دارید؟ به قول میگم شما پولیتو بگید، شما دیگه حالا من جهنم یا بهشت بخرم به شما چه ارتباط داره؟ شیشتونگشم میخوام. یه پول قابل ملاحظه. خلاصه آقای کشیش بزرگوار از این آدم متقاضی که یه خورده این بالاش بارسنگی برمیداشت گرفت و بهش جهنم و داد و قبالش هم کرد و قشنگ گذاشت تو جیبش. آقا از فردا این طرف اون طرف را افتاد. اونایی که میخواستن بهش رو بخرن گفت برای چی بریم بهش رو بخری؟ شما ترستون از جهنم دیگه، من جهنم و شیشتانگش رو خریدم، خیالتون راحت باشه. بازار کشیش کساد کساد شده، کسی برای بهش خریدن دیگه سراغ ایشون نمیرم که. خلاصه بگرد بگرد آقا رو پیدا کرد، فهمید تا اینجا کلا سرش گذاشته. آقا حاضرم به هر قیمتی تو بگی اون شیشتانگو ازت بگیرم، خلاصه بعد شیش برابر بهت پولشو بدم. این هم از اون شوخی که گاهی اوقات میکنن دیگه. لوتر علیه این قضیه، شیوه گناه بخشی هنوز هم در میان کاتولیکا یکی از شیوه های بسیار بسیار رایجه. عبادت ها در میان کاتولیکا به گونه انجام میگیره که هر پنج حس انسانی از این عبادات بهره‌مند میشوند، یعنی حس بینایی، حس بویایی، حس چشایی، حس لامسه و حس ذائقه، یا حس دیگه چی بود؟ شنوایی. هر پنج حس انسان در انجام این عبادات از مسائل عبادی بهره‌مند میشوند. یک، حس بینایی انسان چگونه در عبادات کاتولیکا بهره‌مند میشه؟ از طریق دیدن تمثال‌ها و مجسمه‌هایی که در داخل کلیساها آویختن، او می‌بیند و بینایی او این لذت رو منتقل به همه وجودش می‌کنه. از طریق شنوایی، گوش دادن به کلمات کتاب مقدس، آهنگ‌ها و سازهایی که در داخل کلیسا نواخته می‌شود. حس ذائقه او با خوردن غذای تقدیس شده، همون مسئله عشای ربانی که بعد براتون توضیحش رو مفصل خواهیم داد. حس بویایی او با استشمام مواد خوشبویی که بر روی اسپندان‌ها می‌ریزند که این بوها متساعد بشه و بویایی انسان رو به اصطلاح متلذذ می‌کنه و بهره‌ور می‌کنه. و حس لامسه هم به وسیله پاشیدن آب مقدس بر روی سر و روی افرادی که وارد کلیساها می‌شوند، یعنی آبی است که کشیش بر اونها دعاهایی رو خونده، وقتی هر کس وارد بشه می‌گیره ها اینجوری بر روی سر او می‌پاشه. البته به من گفتن اینو نگو، ما هم نمیگیم. البته پروتستان ها میگن کلیسای کاتولیک بدعت گذار. خلاصه به هیچ وجه من الوجود پروتستان ها حاضر نیستن با کاتولیک کنار بیان. میگن کلیسای کاتولیک در تعالیم عیسی مسیح بدعت ها گذارده و مهمترین بدعتی که نهاده است عبارت است از اختیارات فوق العاده ای که در کلیسای کاتولیک به پاپ داده شده، که با این مطلب به شدت مخالفت میکنن که در بحث لوتر بهشون خواهیم پرداخت. یکی از مشخصهایی که در عبادات کاتولیکا وجود داره که در سراسر جهان در کلیساها سابق زمان البته اینجور بوده، حالا اینجور نیستش، به یک زبان عبادت می‌شده، اون زبان هم زبان لاتینه. این مطلب وجود داشت ولی اخیراً مثل که تو این قضیه خورده تخفیف دادن. اشعار ربانی براشون بسیار اهمیت داره. عینار ملن میگوید حتی در مراسم عروسی هم که جای خوشی است و لذت است و سرور و جشنه، از اشعار ربانی استفاده می‌کنن، چه برسه مراسم ختم کسی که حتما استفاده می‌کنن. مطلب دیگری که در میان مراسم عبادین هست که ارواح بعد برای گذار و عبور به سوی بهش از میان آتش رد بشوند و خودشون به تنهایی نمیتونن این لیاقت رو داشته باشن که از میان آتش گذر بکنن، بلکه با کمک کلیسای روی زمین از طریق دعاهای شفاعتی و گناه بخشی کشیشان باید این کار انجام بگیره. بذار یک دکان خیلی خیلی خوبی است برای هر کسی که خلاصه میخواد از آتش به سلامت رد بشه وارد بهشت خدا بشه. برخلاف کلیسای شرق، ارتدوکسای خود گوشه‌گیرن، منزوی هستن. کلیسای غرب این گونه نیست، یعنی زندگی منظم روزانه و بیشتر از کلیسای شرق اجتماعی هستن. اینها باز به صورت خیلی خیلی مختصر درباره کلیسای کاتولیک. اما برسیم به پروتستانیزم یا پروتستانتیزم که هر دوش، کلمه پروتست رو بلد این شما به زبان انگلیسی، یعنی اعتراض کردن. پروتست اصلا معنیش اعتراض کردنه، لذا کلیسای پروتستان یعنی کلیسای معترض به زبان فرانسه. پروتستانتیزم به زبان انگلیسی یعنی باز کلیسای معترض. به نامهای مختلف نامیده شده، به نام کلیسای انجیلی، تبشیری، لوتریزم، لوترنیزم، کلیسای اصلاحی. این معانی متعدده است که برای این نوع کلیسا و این نوع تعالیم وجود داره و اون کسی که به هر حال این پرچم رو علمش کرد همین آدمی است که این کتاب در بار به نام مارتین لوتر، کتاب مال خود مسیحیان است، خیلی سال پیشی رو منتشر کرده بودن، تجدید چاپ شده، این مال سال 35 انتشارات نور جهان که انتشارات مسیحیت در ایران بود. کتاب خیلی مختصری است درباره مارتین لوتر، هم در بعضی کلیساها این کتابو میفروشن. داستان لوتر داستان عجیب غریبی است. کتاب درباره لوتر اینجور میگه: تولدش در 1483 است. این فرد فرد آلمانی است، در یک منطقه از مناطق آلمان به نام آیسلبن این به دنیا آمد. مادرش مارگارت بوده و پدرش به نام هنز لوتر. پدر کارمند معدن بوده، کارگر معدن بوده. پدر بزرگ او البته کشاورز بوده، ولی بابای لوتر که فرزند پدر بزرگش باشه این منصب رو قبول نکرد، این به اصطلاح شغل رو برفت دنبال معدن و شد کارگر معدن زغالسنگ. زندگیش بسیار به سختی میگذشت، علی میگن حالا این میگه البته هوش و حافظه عجیب لوتر، یعنی مارتین در واقع لوتر کوچک، این باعث شد که به تحصیل بپردازه، با اینکه خانوادهش خیلی علاقمند به ادامه تحصیل او نبودن و علاقه شون این بود که او بره دنبال کار. به هر صورت درس و خون در شهرهای مختلف بخوام براتون بگم بسیار طول میکشه. در 18 سالگی به شهری رفت که در اونجا دانشگاهی است به نام ارفرت، شهر ارفرت و دانشگاه ارفرت، و در این 18 سالگی لیسانس یا به قول امروزی‌ها کارشناسی گرفتش و بعد هم فوق لیسانس رو گرفت در رشته حقوق. عمده این بود که این بره قاضی بشه. ظاهراً در مسافرتی که انجام میده گرفتار طوفان شدید میشه و برق که جانش در خطر میفته، در اون لحظاتی که در خطر افتاده بوده با خدای خودش تعهد میکنه که اگر از این خطر من جان سالم به در بردم برم و کشیش و راهب بشم. همینجور هم میشه، جان سالم به در میبره، ایشون به جریه کشیش ها میپیوندد. پدرش هم به شدت مخالفت میکرده، به هر حال رو علاقه شخصی خودشو رو اون پیمانی که با خدا بسته بوده. یکی از مسافرتایی که این آدم میکنه بهش میگن از طرف کلیسا برو به طرف روم، یک مطلبی است بعد به پاپ تو بری بگی اونجا،
یک پیام رو باید به پاپ زمان برسانی. اینا با شوق و علاقه و اشتیاق بسیار زیادی از شهر خودش حرکت میکنه به طرف روم میره با تحمل سختی ها و مشقات فت و فراوان خودش رو به اونجا میرسونه. اما منظره ای که در روم میبینه به کلی نظر و نسبت به مسئله کاتولیسیزم و پاپ عوض میکنه. یه پرانتز خدمتتون بگیم ما باز کنیم. یک نویسنده فرانسوی به نام آندرژیت هست. این آندرژیت کتاب‌های مختلفی نوشته، از جمله کتاب‌های خیلی معروف او به نام ماده‌های زمینی است که من این کتابو دیدم. البته زمانی که انقلاب اکتبر 1917 یعنی بولشویسم در روسیه شوروی سابق یا روسیه تزاری رخ داد و بعد لنین آمد و زمام امور رو در اختیار گرفت، ایشون از دور چون فرانسه بود دلداده عجیب بود نسبت به این سیستم و این نظام به اصطلاح حکومتی یعنی سوسیالیسم. ایش خواست بره اونجا در فرانسه مرتب نسبت به این سیستم و این نظام حکومتی تعریف میکرد، تقدیر میکرد، تشویق میکرد و بسیار بسیار مدافع این حکومت بود. به خاطر شدت علاقه که این آدم داشت قرار بودش بلندش بره اونجا یک ملاقاتی از اون منطقه به عمل بره که به نظر او الان گلستان شده بوده. حرکت میکنه از پاریس میره به طرف مسکو. خیلی جالب میشه اونجا. زمان زمامداری استالین جنایتکار بود که الان گورهای دست جمعی زمان استالین الان داره کشف میشه. وقتی رفت دید اوضاع احوال چطوره برگشت فرانسه، یک کتاب نوشت. نام کتاب این است: با من به شوروی بیایید. شنیده بود چه خبره اما ندیده بود یکی از مخالفان سرسخت سوسیالیسم آندرژیت فرانسوی شد. آنچه فکر میکرد میبینه در اونجا دقیقا عکسش رو دید، به کلی برگشت. حالا لوتر هم از دور شهر روم مقر پاپ، پاپی که الان جانشین عیسی مسیح بر روی کره زمینه، از دور براش خیلی نمود داشت از آلمان. این مسافرت موقعیت خیلی مناسبی شد که این حرکت کنه و بیاد بره و ببینه که چه خبر هست در اونجا. وقتی رفت و روم رو مشاهده کرد، رومی که زیر پای پاپه، کسافت ها، حق خوشی ها، حق مردم خوردن ها و اجهاف ها و فقر ها و فلاکت ها و فساد ها را دید، اون وقت مثل یک تکونی اونجا میخوره که این کسی که الان خودش رو جانشین خدا در روی کره زمین میدانه از چند متری اطراف خودش مطلع نیست که بر سر مردم داره چی میگذره. لذا بر میگرده. این لوتری که بر میگرده به آلمان دیگه اون لوتری نیست که به روم نرفته بوده، حالا رفته و دیده و برگشته. لذا شروع میکنه، انتقادات شروع میشود. یکی از انتقادات عمده و مهم لوتر به مسئله اختیارات بی حد و حصر پاپه و اینکه او رو باید جانشین خدا بر روی کره زمین دانست. بعد همون زمان رسم بوده که مردمانی که حرف قابل گفتن داشتن حرفاشون رو می نوشتن به دیوار کلیسا آویزون می کردن. در اولی که لوتر شروع کرد به این اعتراضات رو یک نامه ای نوشت بلند بالا 95 اعتراض علیه کاتولیسیزم و پاپ و کلیسای غرب در این نوشتش بعدش آورد به در کلیسا ما آویزون کرد. این در واقع اعلان جنگ با پاپیست که اون پاپ هیچ امپراتوری جرأت نمی کرده. حتی یکی از امپراتورهای فرانسه که جرأت میکنه نسبت به پاپ مطلبی رو بگه، پاپ چنان علیه او پاپوش درست میکنه که این ناچار میشه، هانری چهارم بوده ظاهرا، که این ناچار میشه بلند شه بیاد به روم بیاد به مقر پاپ، سه روز در بیرون قصر پاپ در میان برف و سرما اونجا زانو به زمین بزنه تا پاپ ازش خوب بگذره. یه همچین قدرتی. حالا لوتر آمده علیه یه همچین پاپی داره اعلان دعوا میکنه، حتی نفرین میکند پاپ رو، مشخصه چه اتفاق میفته و علیه لوتر چه ماجراهایی درست میشود. نسبت به این قضیه معترض بوده، نسبت به مسئله گناه بخشی معترض بوده، نسبت به مسئله برزخ معترض بوده، نسبت به اینکه مردم فقیر آلمان پول بدن تا اینکه پاپ در اونجا گردن کلوفتر بشه معترض بوده. خلاصه 95 مورد اعتراض خودش رو بر روی این نامه می نویسه و در کلیسا آویزون میکنه. این عکس العمل ها پیدا میکنه. اما این با شجاعت چرچ تمامتر می ایسته، به خصوص که برخی از حکمران های منطقه ای که این توشون زندگی میکرده با لوتر همراه بودن. لذا این مطلب و این مکتب تعرض هم نمی کنه، نمیتونن بهش کنن چون میره فرار میکنه، قایم میشه جایی چیشتان بچه بده و بعد دنیا میره. این مطلب امروز به نام پروتست یا پروتستان در واقع از همین قضایای اعتراضات مارتین لوتر نسبت به کلیسای روم و کلیسای به اصطلاح غرب نشأت میگیره. امروز هم هست، امروز هم جمعیت قابل توجهی از مسیحیان عالم و بخصوص در آلمان، در خود آمریکا پروتستان هستند و اینا به نام کلیساهای انجیلی، کلیساهای تبشیری، کلیساهای اصلاحی. در ایران قبل از انقلاب هم تو همین خیابون قباب السلطنه اونجا کلیسای انجیلی بود، تبلیغات مفصل دارن درست علیه مقدسات عالم. من در هند رفته بودم اونجا، در شهر ایدراباتی رفتیم برای بازدید بعضی جاهاش، یک مؤسسه بهش برخورد کردم به نام مؤسسه هنری مارتین، یکی از بهترین نقاط ایدراباد بود، چند طبقه اونجا کتاب و نوار و پوستر و سیدی و انواع و اقسام مسائل تبلیغاتی در میان هند. و یکی از قسمت‌هایی که عجیب بود در این بنیاد هنری مارتین یا هنری مارتین فاندیشن داشتن، درباره مسائل اسلامی تحقیق در مورد مسائل اسلامی بود. حالا اون اسلامی که از زیر دست اینها بخواد بیاد بیرون چجور اسلامی خواهد بود خدا میداند. به هر حال حرفاشون چیه؟ اینا موارد مهمیست که ما در پروتستانیزم میتونیم ببینیم. دوستانی که میخوان بنویسن مشخصهای این فرقه رو بنویسن. خودشون رو به عنوان یک فرد مسیحی که با نقادی باید آیین را بپذیرد معرفی میکنن. این مشخصی اولشونه. چشم و گوش بسته قبول نکنیم. اعتقادشون بر سه نظام استواره: اشاع ربانی، نظام کلیسایی و اخلاقیات. مهمترین مطلبی که در پروتستانیزم مطرح اینه: ایمان منهای عمل. اول هم عرض کردیم برای تو، ارتودکس ها میگن ایمان به اضافه عمل، اینها میگن ایمان منهای عمل. تنها چیزی که انسان را نجات میده، این انسان سیاه فرو رفته در گناه، فقط ایمان به عیسی مسیح علیه السلام و لا غیر، همین هست. این مطلب فوق العاده مهم، باید بحث رو خواهیم کرد انشاءالله. دو تا از شعار مذهبی مهمشون تعمید و اشاع ربانیست. عنوان میکنن کلیساهای لوتری یا پروتستانی با هر شکل سینرژیستی نسبت به نجات مخالفه. سینرژیست یعنی این که انسان تلاش کنه با آزادی خودش برای نجات. میگن انسان در نجات خودش هیچ گونه اثری نمیتونه داشته باشه، فقط چیه؟ فقط اون طرفه ایمان به حضرت عیسی مسیح و فیض خداست که انسان رو نجات میده. عبادت در میانشان به زبانهای مختلف جایزه و سرودخوانی دست جمعی قسمت مهمی از عباداتشون به حساب بیاید. اینها دیگه مقام عالی به نام پاپ ندارن. عالی ترین مراجع تصمیم گیری در مورد پروتستان ها شوراهای پروتستانیست، یعنی شوراهای محلی شوراهای منطقی و شوراهای جهانی. این هم به اصطلاح عالی ترین. به فرقه چهارم برسیم به نام فرقه انگلیکان. این لغت به نظر همتون رسیده، به گوش همتون خورده، به نام اسقف کانتربری در ادبیات انگلیسی کتابهایی که نویسندگان مثل چارلز دیکنز و دیگران نوشتن این کلمه زیاد بهش بخوره، اسقف کانتربری. کلیسای انگلیکان مخصوص انگلستان، از همونجا بلند شده. دو سوم مردم انگلستان هم تابع این نوع کلیسا هستن. این کلیسا نه با شرق کار داره و نه با غرب و نه با پروتستان ها، تحت نفوذ سر اسقف کانتربریست، یعنی یک کلیسای مستقله برای خودش. مؤسسش هم فردیست به نام تامس کرانبر، انگلیسی البته اینو دارم. حالا چرا اینقدر علم کرد این فرقه درست شد؟ او داستانش مفصله. یکی از پادشاهان انگلستان میخواست زنش رو طلاق بده و چون بر مبنای کلیسای غرب نمیتونست طلاق بده، لذا اومدن یک فرقه درست کردن که مخلوطی باشد از کاتولیسیزم و پروتستان، خلاصه زنها رو بتونه طلاق بده. این کلیسای انگلیکان که مال انگلستانه یک کلیسای مختلطیست به اصطلاح، یعنی مواردی رو از کاتولیسیزم گرفته، مقداری رو از پروتستانیزم گرفته، چیزی درست کرده به نام راه وسط. شخصی به نام اسقف جوزف هال هست، کتابی منتشر میکنه به نام راه صلح. راه صلح این دعوای بین کاتولیک و پروتستان که الان در دنیا خیلی شعله بر این دعوا، در ایرلند میبینید که بین کاتولیکا و پروتستان ها دعوا هست، یک دشمنی عجیب غریبی طبیعی است. بعدی که پاپ لوتر رو تکفیرش بکنه و لوتر هم پاپ رو نفرین کنه، معلومه که این دعوا به این زودی حل نمیشه. به هر حال اینا آمدن بین این دوتا رو آشتی بدن. پس یه چیزیست که جمع کرده بین کاتولیسیزم و پروتستانیزم. از کاتولیسی چیزی رو گرفته؟ حمایت از ایمان به اعتقادنامه ها، مخصوصا اعتقادنامه نیقیه که اگر وقت شد انشاءالله در قسمت دوم سخن راجع به این اعتقادنامه براتون سخن خواهیم گفت انشاءالله. نظام اسقفی کلیساش و زندگی همراه با شعار دینی. آنچه از پروتستانیزم گرفته اعتقاد عجیب و فشار و اصرار بر روی خواندن کتاب مقدس یعنی بایبل. این مجموعه به اصطلاح این کلیساست انگلیکان. یک فرقه دیگری برخورد میکنیم به نام کالوینیزم که خیلی مطلب مهمی نیست البته. کالوین یک فرد سوئیسی است که الان تقریبا در زادگاهش که سوئیس باشه بنابر آمار این کتاب 2.5 میلیون نفر پیرو کالوین هستن، کالوینیزم. او هم همانند لوتر بوده البته، یک فرد مسلم و اصلاح طلب. یکی از مسائلی که در کالوینیزم مطرحه که در مورد به اصطلاح لوتریزم مطرح نیست، متون کتاب مقدسه که برای کالوینیست ها به شدت معخذیت و سندیت و قدرت دارند، بدون هیچ گونه برو برگردی و تمامش اطاعت بشوند. کالوینیست ها کوشش برای مسیحی کردن جامعه رو وظیفه خودشون میشناسن، برخلاف کاتولیکا که در مسئله تبلیغ زیاد جلو نیستن و جلوتر از خود پروتستان ها شدیدن در این زمینه فعالیت میکنن. میرسیم به فرقه دیگری به نام پیوریتانیزم. پیور یعنی خالص، پیوریفای یعنی خالص کردن. این مکتب در قرن 16 هم در انگلستان به وجود آمده. کار این مکتب چی بوده؟ اعتراضی علیه لباسهای رسمی روحانیون مسیحی و دیگر آداب و مراسمی که در مسئله عشاء ربانی در کلیساها وجود داشت، اول به این صورت در آمد. اما امروزه برای خودش مکتبی است. این فرقه در ایران وجود نداره البته، کمان که انگلیکانش هم در ایران نیست. اون سه فرقه هستن، کاتولیک، پروتستان، ارتودکس، در ایران وجود دارند. اما انگلیکان و این فرقه پیوریتان و کالوینیستا تو ایران نیستن. بر اونه که میخوان بنویسن مرغوم بفرمایند. ویژگی های
پیوریتانیزم چیاست؟ میگن فرد گناهکار خودش باید مقابل خدا بایسته، هر باشون هم خیلی بد نیست، به این شخص دیگر نباید متکی باشه، خودش با خدا راز و نیاز بکنه و در برابر خدا بیسته به او حرف بزنه. کشیش رو مرجعی برای بخشش گناهان اصلا نمیشناسن، طبیعی است وقتی به لباساشون اعتراض کردن معلوم به اون عمل هم حتما اعتراض کنند. تشریفات موقع دفن رو به کلی ردش میکنن و میگن انسان به هنگام مرگ به تکریمه های خارجی نیازمند نیست و خلاصه با سادگی هرچه تمامتر به خاک سپرده بشه. تنها کتاب خدا را بدون هر گونه سنت کلیسایی قبول میکنه و زندگیشون هم بسیار بسیار زاهدانه است. فرقه دیگر متدیستا هستن. متد یعنی رویه و روش، یعنی کسانی که حتما ملزمن که یک رویه خاصی رو دنبالش برن. اینا به خاطر اینکه شدیدن تلاش میکنن در قالب مسیحیتی که معتقدن حرکت کنن بهشون میگن متدیست. بنیانگذار این فرقه و این رویه و این طریق و این مسلک شخصیست به نام جان وسلی، بنیانگذاریش هم در انگلستان بوده. این کتاب میگه، کتاب جهان مسیحیت، تعداد نفراتی که این فرقه داره بین 40 تا 50 میلیون نفر است. در این کلیسا و در این نقطه نظر آثاری از تصوف وجود داره. در این مکتب میگن نجات فقط از عمل برمیخیزد نه از ایمان. درست عکس حرفای پروتستان ها. پروتستان ها میگوین نجات فقط از ایمان به مسیح برمیخیزد، اینا میگن از عمل برمیخیزد. جان وسلی به خودش جرأت میده قسمت های از کتاب مقدس رو درش تشریح میکنه و بعد میگه این قسمت ها شایسته نیست که از دهان فرد مسیحی یا گروه مسیحی بیرون بیاد، لذا این قسمت ها رو از کتاب مقدس حذفش میکنه. در این کلیسا افراد معتقد به این کلیسا از الکل و نوشیدن شراب اجتناب می‌ورزند و طبیعتاً اگه چنین باشه باید حتما اشاره ربانی هم به اون صورتی که در میان فرقه‌های دیگر مرسوم هست در بینشون وجود نداشته باشه. از دیگر فرقه‌های مسیحیت فرقه است به نام باپتیست. اگر در کتاب خوندید باپتیست به اضافه یا آنابابتیس، اینا هر دو یک معنا میدهند. به اینا میگن تعمیدی ها. تعمیدی ها بزرگی که این مکتب و بنیان گذاری کرده فردیست به نام جان اسمیت، کشیش آمستردامیست، هلندیست. این نهضت بین سالهای 1525 و 35 رشد و شکوفایی فراوان پیدا کرده. اعضاشون رو در سراسر جهان باز بنا به نقل کتاب جهان مسیحیت 1 میلیون نفر تقویم میزنن. در بین این گروه مراسم تعمید بسیار بسیار مهمه، یعنی هم تعمید دهنده و هم تعمید گیرنده لباس سفید میپوشن، هر دو با هم داخل آب میرن. در فرقای دیگه مطلب اینجوری نیست، به همین جهت هم بهشون گفتم باپتیستا یعنی تعمیدی ها، چون به مراسم تعمید فوق العاده اهمیت میدهند. اون وقت زرزمنی که تعمید دهنده و تعمید گیرنده داخل آب میروند در حالی که پوشش سفید هم برتن کرده اند، گاهی اوقات تعمید دهنده از تعمید گیرنده سوالاتی رو میکنه، از جمله سوالاتشون اینه: آیا عقیده داری که عیسی مسیح فرزند خداست و آیا پذیرفته‌ای که او نجات دهنده توست؟ در فرقه بعد که پنتیکاستالیست ها باشند، یک مکتب فوق العاده مهم به عنوان ممیزه مهم اونها وجود داره. اونها معتقدند که روح القدس بر تمام مؤمنان نازل میشه. روح القدس خاص اولیا و اوصیا نیست، بلکه بر هر مؤمنی روح القدس نازل میشود. باپتیستا همچین اعتقادی را ندارند. از جمله اختلافات اونها با پنتیکاستالیستا در همینه که اینا میگن روح القدس بر همه کس نازل نمیشود. از اینجا بریم سراغ
فرقه‌ای که الان در ایران چشم فرقه‌ای که در ایران وجود داره به نام پنتیکاستا یا پنتیکاستالیستا، اینا هستن. دو کلیساشون رو حداقل من میشناسم در تهران، حداقل وجود داره. اوایل قرن بیستم یک کشیشی به نام آر ای توری، این در واقع پرچمدار و علمدار نهضت پنتیکاستالیست بود و فردیس باز دبلیو جی سیمور که یک واعظ سیاه‌پوست آمریکایی است که نامش در رأس بزرگان این طایفه می‌درخشد، در یک میتینگ دعایی که در آوریل 1906 برگزار شد، یک کودک سیاه‌پوست 7 ساله شروع کرد به زبان روح القدس سخن گفتن. از اونجا گفتن که روح القدس میتونه در هر فرد مؤمنی چه بکنه؟ حلول بکنه. مهمترین ممیزه اینها اینه، چون در بین فرق دیگر روح القدس نمیتونه بر هر کسی نزول بکنه، مال اولیا و اوصیا است، ولی اینها میگن بر همه کس نزول میکنه. مطلب دیگری که در بین نامعروفه و موسوم هست و وجود داره، خواندن سرودهای شورانگیز دست جمعی است در داخل کلیسا، معمولا با ادوات موسیقی که از جمله ارد باشد. فرقه دیگر است به نام ادوانتیستا، ادوانتیستان پیشروها، مؤسسش ویلیام میلر انگلیسی است. ایشون با مطالعه که بر روی کتاب مقدس انجام میدهد، مخصوصا کتاب دانیال نبی و مکاشفه یوحنا، پیش بینی میکنه که عیسی مسیح حتما به دنیا برمیگرده. البته ما هم معتقدیم عیسی مسیح به دنیا برخواهد گشت. عیسی مسیح نمرده، ما قتلو و ما صلبو ولکن شبه لهم، برمیگرده زمان ظهور حضرت ولی از ارواح و ناپدان ان شاء الله. حضرت مهدی که ظهور بکند، حضرت عیسی مسیح هم میاد و پشت سر حضرت مهدی نماز بخونه. این هست در روایات اسلامی، هم شیعه و هم سنی، متو این زمان آمدنش رو هم پیش بینی کرد. ویلیام میلر گفت حضرت عیسی مسیح در سال 1843 به دنیا برمیگرده. آمد اون سال و ایشون هم ظهور نکرد. بعدم در میان مردم رسما اعلان کرد که من محاسبم اشتباه بوده. خود اینها زیادن، ادوانتیست ها تقسیم بندی شدن. خیلی سریع بگیم: تبشیری، کلیسای مسیح ادوانتیست، کلیسای خدا و عیسی مسیح، و ادوانتیست های روز هفتم که ما تو ایران از اینا داریم. البته الان فعال نیستن ولی سابقا خیلی فعال. ادوانتیست های روز هفتم، کلیساشون هم معلوم بود کجاست، الان من بلدم کجا هستش. اینها مشخصی عمدهشون این که روز شنبه رو بسیار مقدس میدارن، مثل یهودی ها روز سبت را که روز هفتمه در واقع هفته باشه، دست به کار نمیزنن، عبادات نوعاً در روز هفتم انجام میگیره. یه دو فرقه دیگه مونده، چش دو فرقه دیگر مونده، انشالله در قسمت دوم اگر رسید در پاسخ به سوالات راجع به اینا مختصری سخن خواهیم گفت. خدا را قسم میدیم به حق وجود